أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما صلى الله على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، یه صلواتی من هر دفعه. اللهم صل علی محمد. یکی از معارف جدی اخلاقی ما نفی کبره. در این که ان الله سبحانه اوحا الی موسی، خدا به موسی وحی کرد که وقتی که میخوای بیای مناجات این دفعه سر قرار، فاصحب معک من تکون خیرا من، یه نفری رو که تو ازش بهتری با خودت ورد بیار با خودت برای مناجات. فجعل موسی لا یعترض احدا الا وهو لا يجسر ان يقول اني خير منه. موسی افتاده بود دنبال اینکه یه نفری رو برداره با خودش بیاره دیگه، هی نگاه میکرد به قیافه آدم ها، میگفتش خب من این بهترم. نه، خلاصه هی بالا پایین کرد همه رو، بالاخره کسی گیرش نیمد. فنزل عن الناس، بی خیال مردم شد. و شرف فی اصناف الحیوانات، رفت سراغ حیوانات. گفت خب یک گاو، نه گاو که حالا، نه گاو بهتره واقعا. گوسفند مثلا، گوسفند همه. حتی مره به کلب اجرب، تا رسید به یه سگ گر شل مگو ها گیوردن. خلاصه اینو برداشت و فجعل فی عنقه حبلا، یه ریسمانی انداخت گردنشو، همجوری که داشت میرفت به سمت کوه طور و برای مناجات و اینها، لما کان فی بعد الطریق شمر الکلب من الحبل، این ریسمان رو از گردن این سگ گر باز کرد و ارسله، ولش کرد که بره، رفت پیش خدا برای مناجات. خدا گفتش که کجاست، قرار بودی با یه نفری بیای که تو از اون بهتری، موجودی بیاری که از اون بهتری. قال یا رب لم اجده، پیدا نکردم. فقال الله تعالی و عزتی و جلالی لو اتیتنی به احد لم حوت که من دیوان النبوه، به عزت و جلالم قسم اگر یه نفر رو خود می آوردی از دیوان نبوت محوت می کردم، از مقام نبوت محو می شدی. ببینید این نکته که انسان باید وظایفش رو انجام بده، امر و نهی از منکر انجام بده. بالاخره آدم هایی هستن کار بدی انجام میدن، آدم باید میدونه این کار منکره، باید اینو نهی بکنه. ولی این که به صورت جمع‌بندی شده احساس بکنه که من آدم خوبیه و آبرو دارم و یه چیزی هم لابد، اگه این همه هم التماس و دعا میگن اینا، لابد یه چیز میدونن میگن. خب این چیزا باید شخص در خودش واقعا خورد کرده باشه خودش رو، که در اون روایات هم پیغمبر خدا و هم امام رضا علیه السلام هست که خلاصه هر کسی هر چیزی دود بگه اینم من آبرودارتر، من از این بالاتر نیستم. این رو باید به خودش خیلی بگه، ته جنبندی شده اینا، حالا اون این گناه رو داره انجام میده، خب آدم نهی از منکر میکنه، ولی اینی که جنبندی شده من کلن آدم بهتریم، این اصلا اگه کسی با این فضاها بخواد به یه جایی برسه، یعنی یک کبر پنهانی در او وجود داره و کبر همون چیزیست که اصلا مانع عبودیت آدم هم. ببینید این عظمت ها که کسی در خودش این رو داشته باشه که من که آخه مثلا فرض کنی، حالا آدم به خودش باید بگی، به آدم میان التماس دعا، آدم خودش باید به خودش بگی مثلا ناکم بادش به چه امامزاده ایم دارم میان التماس دعا، چه امامزاده ایم دارم میان التماس دعا، اینو خودش آدم باید به خودش بگه و خودش رو محو کنه اساسا توی اینی که خودش رو ببینه و خودش رو برتر ببینه و اینها، این تواضع، تواضع واقعی، نه یه الاحقرایی که خیلی ها می نویسن. خیلی یه نفر بود به خودش می گفت الاکبر، منم به خودم میگم شیخ اکبر بخاطر، من می گفتم آقا همه میگن الاحقر که تو میگی الاکبر، گفت اونا منظورشون همینه، اینی که آدم بگه الاحقر و منظورش الاکبر باشه، نه، خب یه الاحقری واقعا در شراشر وجودش بچرخه که الاحقر واقعا از همه من بدتر، خارتر، پایینتر، حتی یک سگگری، شلی، بی خود فلان، اینم من نمیتونم با خودم بکشم ببرم. چرا؟ به دلیل اینکه یه سگیه، خدا بهش یه حدی امکانات داده، اونم به حد امکانات خودش جبلتن درست عمل کرده، کار درستی کرده این سگه، ولی آیا من با تمام امکاناتی که خدا به من داده من کارهای درستی انجام دادم؟ اگه واقعا نسبت سود به سرمایه چیز تعیین کننده جایگاه منه، من واقعا با این سرمایهی که داشتم سودی به اندازه کشیدم بیرون، بذار واقعا آدم میبینه من با این سگه، با این سگهش هم نمیشه مثلا خوش مقایسه بکنم، نه اینکه بقیه رو آدم اینجوری ببینه، دقت بفرمایید، آدم بقیه رو اینجوری نبینه، خودش رو اینجوری ببینه، نه یکی خب این آدم ها اینا هم ممکنه هم اینا هم از سگا کم ترن، اینا هم من، نه این نیست، نه خودش. یه صلواتی من رو دو فرم این چند جلسه‌ای که در خدمتون هستیم در خدمت این آیه سوره مبارکه حدید که 4 حرف کاملا کلیدی این سوره داره، این آیه داره، خدمتون عرض میکنیم و با یه توضیحاتی. آیه معروف سوره مبارکه حدیده که بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و لیعلم الله من ينصره و رسوله بالغیب ان الله قوی عزیز. 4 نکته محوری و کلیدی تو این آیه که اساساً سوره مبارکه حدید مزین است به همین آیه و اسم حدید رو از این آیه گرفته. در ابتداش بحث مهمیه و اون این است که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسول رو با بینات فرستادیم، ما حق رو و جریان رسالت به اضافه بینات رو، این دو عنصر رو فرستادیم، مجموعاً جریان حق رو ما فرستادیم. اینجا من یه توضیحی عرض بکنم که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. ما خیلی وقتا هست که رفقا در زمین دشمن بازی میکنیم. ما حواسمون نیست که خود قرآن و جهتگیری های قرآن با این جهتگیری ها و تقسیم بندی هایی که ما انجام میدیم خیلی متفاوته. برای قرآن دو جبهه مطرحه، برای ما گروه ها مطرحه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه شما گروه مؤمنین دارید، منافقین دارید، مشرکین دارید، فی قلوب مرض دارید، مرجفون دارید، این دارید و خیلی گروه های متعدد، اصولگرا دارید، اصلاح طلب دارید، نو اصولگرا دارید، نو اصلاح طلب دارید، از این حرف ها زیاده. گاهی اوقات ما تو خود این تقسیم احزاب میفتیم، یعنی خودمونم وارد میشیم که ببینیم ما اصولگراییم یا اصلاح طلبیم، نو اصولگراییم یا نو اصلاح طلبیم. خب میفتیم تو این جریان. و حالا که خدا یه جبهه بندی داره، جبهه حق، جبهه باطل. گاهی اوقات ما تو این تقسیم بندی اشتباه شروع میکنیم به جواب دادن. آقا اسلام صلح طلبه یا جنگ طلبه؟ بله، کی گفته من این سوال رو جواب بدم؟ اسلام ظلم ستیزه. کی گفته اینه تفکیکش؟ چرا من باید به این تفکیک، وقتی که شما جواب چنین چیزی رو میدید عملا پذیرفتید این منطق رو، چرا من باید فکر بکنم اصولگرایی درسته یا اصلاح طلبی یا نوع اصولگرایی اینا؟ چرا این هست؟ ما جبهه حق داریم و جبهه باطل و با پارامترهایی. ما جریان حق داریم و جریان باطل. اتفاقا اینا هست که داره عملیات انجام میده. واقع ایناست، اون چیزی که واقع است ایناست. من این داستان اصحاب سبت رو یه موقعی براتون گفته بودم، الان تند یه دور دیگه میگم به اون نکته یه بار دیگه اشاره میکنم. خب این داستان اصحاب سبت که 5 سوره قرآن به این بحث، به یه گریزی حتی شده پرداخته، همون داستان ماهیگیران شنبه است که در سوره مبارکه اعراف این گزارش مفصلش تو اونجاست که واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. خب یه عده‌ای بودن قرار بوده شنبه ماهی نگیرن، خدا هم به واسطه فسق گذشته اینا رو تو امتحانای پیچیده گذاشت. اینو بدونید، اگر کسی فسق کنه توبهش سخت‌تره، امتحانش پیچیده‌تره. امت ها هم همین جوریه، اگر از کادر خارج شن امتحان بعدیشون امتحان سنگین‌تر و سخت‌تریه. این چنین امتحانی رو از هر امتی میگیرن؟ نه خیر، از امت فاسق میگیرن. امتی که فسق کرده باشه میگه کذالکه نبلوهم، ما اینجوری که جور عجیبیه که میگن شنبه ماهی نگیرید، شنبه دقیقا ماهی میاد، روزای دیگه هم ماهی نمیاد. ببینید این میگه کذالکه نبلوهم بما کانوا یفسقون، به واسطه فسق همچین امتحانی دارن میدن. خب یه گروه بودن که اینجوری ماهی میگرفتن. داد و از قالت امت منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يرجعون. یه گروه دیگری هستند که دارن، یک عده ای هستن اینها، دارن ناحیه اینها نهی از منکر میکنن اینها رو، نهی از منکر میکنن اینها رو. یه عده ای هستن به نهی از منکر بکنا میگن بابا بی خیال، نمیخواد نهی از منکر بکنی، اینا درست بشو نیستن. دقت کنید، میگن اینا درست و شو نیستن. پس شد چند گروه؟ شد سه گروه. به گروه حساب بکنید میشه سه گروه. یه گروهی که ماهی میگیرن، یه گروهی که نهی از منکر میکنن اینا رو، یه گروهی هستن که ماهی نمیگیرن، نهی از منکر هم نمیکنن. تازه به اونا میگن برای چی این کارو میکنید؟ که حالا به قرآن وقتی میخواد بگه این سه گروه، میگه دو جبهه، میگه سه گروه در دو جبهه، چون من برای من این گروه هاش مهم نیست، مهم دو جبهه هست. فلما نسو ما ذکروا بهی انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. میگه آقا چه اون گروه چه اون یکی گروه، دوتاش اونا هم از کادر خارج شدن، میشه فسق و میشن بوزینه. میشه سه گروه دو جبهه، نه سه گروه سه جبهه. برای خدا اونی که واقعیت داره جبهه هاست، جبهه حق جبهه باطل. بله ممکنه دو جبهه جبهه باطل بشن، با هم هم درگیر بشن، اینا میشه دو جبهه باطل. اینا دیگه جبهه نیستن، اینا باطلن دیگه. ادبیات قرآن تو این زمینه حق و باطله. اصولگرای اصلاح طلبی نیست ادبیات قرآن. میگه رفتید تو جبهه، اصلا شما بگو ده تا، این ده تا رو میکنه حق و باطل. تو این پارادایم به هر جد داره نگاه میکنه به اینا، ولو اینکه اونها گروه هاشو معتبر بدونن، ولی همه رو جمع بندی میکنه. میگه فی قلوب مرض و با اون مرجفون فی المدینه و با منافقین و با اینا، همه جامع الکافرین و المنافقین، اینا رو همه رو با هم جمع میکنه، میگه همه رفتن در جبهه باطل. اینجوری بررسی میکنه. نکته ای که عزیزان ما داریم این است که اونی که خدا از ما توقع داره راه اندازی جبهه حق با پارامتراش، که حالا تو این شبا اشاره خواهم کرد به این نکته، که اگر این بیاد بعدن دیگه یک وعده دیگری میاد، میگه خب حالا شد حق با باطل درگیر شد، اینجا معادلاتش با هم دیگه کلن فرق میکنه. میگه حق با باطل درگیر شد، آقا دو تا بادکنک اگه با هم دیگه درگیر بشن دیگه میرن توی قاعده بادکنک ها دیگه، یعنی حالا بادکنکش بزرگتر باشه میخوره به اون، اونو پرت میکنه، باز این از این حرف هاست. ولی میگه شما در درگیری دو بادکنک با هم عمل نکنید، سوزن بادکنک درگیر شه. اینا دو مدل دیگه، سوزن با بادکنک درگیری بشه مسئله یه جور دیگه حل میشه، مثلا این بازی های سنگ کاغذ قیچیه. حالا هر دوتا گفتن سنگ کاغذ قیچی، دوتاشون کاغذ آوردن، این که بازی معلوم نیشیه. اگه گفتن سنگ کاغذ قیچی، یکیشون قیچی آورد یکی کاغذ آورد، اینجاست که مسئله حل میشه. حتی بعضی فکر میکنن اگر دشمن با ما جنگ رسانه‌ای کرد ما باید باش جنگ رسانه‌ای کنیم، یعنی اگه اون مرکز ثقلش، که دشمن مرکز ثقلش به قول قرآن جنگای رسانه‌ای شه، ما هم با او جنگ رسانه‌ای میکنیم، که خب شما که تو زمین همونید، دارید همون کار میکنید که شما فکر میکنید اینجوری نتیجه میگیرید، ابدا اینجوری نتیجه نمیگیرید. شما جریان حق را بنداز، اون خودش مگه ما در جنگ با این همه مسائل این همه پیروزی به دست میاد، با جنگ رسانه‌ای به دست میومد؟ مگه ما رسانه داشتیم اون موقع؟ من نمیگم مسئله رسانه کل عدم، نه خیر، مسئله رسانه کل عدم نیست، ولی مرکز ثقل نیست، اشتباه نشه، جریان حق مرکز ثقله. این آیات درگیری موسی و فرعون رو در این سوره مبارکه اعراف به این بخشش توجه بکنید، این رو پیش مقدمه بدونید. مسئله سحر برای جریان یهود و برای جریانهای کفار همون مسئله رسانه است. اگه ترجمه امروزیشو بخواید مسئله رسانه است. چرا؟ چون که همون جوری که سر تصرف در قوه خیاله، واقع رو عوض نمی کنه، تصورات شما رو عوض میکنه. سحر اینجوریه، یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. سحر تصرفات در قوه خیاله، یعنی اینجوری نیست که کسی که سحر میکنه یک اتفاقی در عالم میفته، واقع نداره سحر. سحر یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. اگر قراره ماری چی بکنه، ریسمونار میرزه میشه مار، ریسمونار میزه میشه مار، ریسمونا نمیشه مار، ریسمانا ریسمان است، شما مار میبینی ریسمان رو. اینه، نه این تردستی ها، اینه که اصلا سحر نیست، یه تردستیه، شعبدوازیه، به درد مجلس عروسی میخوره. نه، اونی که واقعا سحره، اون یخیل الیه من سحر، تصرف تو قوه خیاله. رسانه دقیقا کارش همینه، رسانه تصرفات تو قوه خیاله، یعنی تصویر سازی هاییه که برای شما داره انجام میده. ممکنه واقع یه چیزی باشه، یک رسانه بیاد واقع رو برای شما یه جور دیگه نشون بده، شما باور کنی. این دقیقا هم اون ماهیت سحره، که شما باور میکنی که چنین واقعی اتفاق افتاده با تمام ابزار رسانه‌ای. ببینید گزارش قرآن در سوره مبارکه اعراف چجوری راجبه این داستان و تعلیل و علت آوریش چجوریه. بعد از این که حضرت موسی مأمور میشه بره پیش فرعون و همه اون داستانها، خب معجزاتش رو میکنه، بعد خلاصه قرار یک مناظره با سحره انجام بده. موعد کجا؟ ببینید جریان حق اینقدر مطمئن عمل میکنه، میگه قال موعدکم، اینو کی میگه؟ خود موسی میگه قال موعدکم یوم الزینته و یحشر الناس ضحا. کی؟ نه اینکه بیا بریم تو پستو حالا یه دور بندازیم ببینیم چی میشه. جریان حق اینجوری مطمئنه، میگه آقا میخوایم مناظره بکنیم، باشه. کی؟ یوم الزینه، یعنی یه روز عید باشه و همه جمع شده باشن. و این یحشر الناس ضحا، مثل اینکه بگی که آقا یه دربی وسط بین دو نیمه برگزار میکنیم این مطلب با پخش زنده. اینقدر مطمئنه دارد که سحره رو جمع میکنن. و جا از سحره تو فرعون قالو ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اولین چیزی که سحره میگن خلاصه بیمه، پول، قرارداد، اینا سر جاش هست یا نه؟ این فرق کار پیامبرانه است با کار در حقیقت پیمانکاری. کار پیمانکاری کاریست که براش پول مهمه، براش اثبات جریان حق مهم نیست که. طرف تا میاد اول صحبت بیمه و مالیاتش و میزان حقوقش و قراردادش و اینا رو داره بحث میکنه، با این جریان حق جلو نمیره. جریان حق هیچ موقع اینجوری جلو نرفته، جریان حق با ایثارها جلو رفته. شما امیرالمومنین ببینید وقتی که داره تشر میزنه به این قوم خودش که دیگه زمینگیر شده، یا آقا ما وقتی که میجنگیدیم نقتل ابناءنا و آباءنا و اعمامنا و اخواننا، ما بابامونو میکشتیم تو جنگ، برادر برادر رو میکشت تو جنگ، طرف عموشو میکش، عمو برادرزادهشو میکش، میکش تو جنگ. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما. گفت ایمان و تسلیم هم میرفت بالا. بعد حضرت میگه اتینا ما اتیتم، اگه اینجوری که شما دارید مبارزه میکنید ما هم همینجوری میخواستیم برای اسلام مبارزه بکنیم. ما قامل الدین عمودن ولا خضر للایمان عودن. اصلا ایمان نمیموند، شاخه های ایمان سبز نمیشد. این قرار بود که تا میریم یه جایی بخوایم برای خدا کار بکنیم، برای پیشبرد جریان حق، اول قراردادمون رو بنویسیم، مسئله بیمه اونم روشن کنیم. اصلا اسلام اینجوری جلو نمیره. بعضی که فکر کردن که باید اینقدر آیین نامه مالی داشته باشن برای اینکه جریان حق رو ببرن جلو، سخت در اشتباهن. زیر 100 کیلومتر معمولیت رفتی به بالای 100 کیلومتر، اینقدر بنزین رفت پلو، بنزین اومد پایین. جریان حق عزیز من اینجوری جلو نرفته و نمیره. جریان حق با ایثارها جلو میره، با پیمانکاری ها جلو نمیره. برای همین است که اولین حرفایی که سوره شعرا رو ببینید یه ترجیبندی داره، کلن ترجیبند حرف درستی نیست چون شعر نیست قرآن، ولی یه عبارت تکراری داره، پیامبران رو هی داره گزارش میکنه، میگه این پیامبر، اون پیامبر بعدی، پیامبر بعدی، شروع میکنه یه جمله رو. اولین چیزیست که یه پیامبری باید بگه قل لا اسألكم علیه اجر ان اجری الا علی رب العالمین. من از شما اجر نمیخوام، من اصلا دغدغه مالی ندارم. بعضی پیمانکار فرهنگی هن عزیز من، برای دین پیمانکار هن. فرق از مجاهد با پیمانکار فرهنگی. پیمانکار فرهنگی دغدغهش پوله، پولش از تو فرهنگ میتونه به دست بیاره. مجاهد دغدغهش جهاد فی سبیل الله، مجاهد دغدغهش جهاد فی سبیل الله. پیمانکار فرهنگی دغدغهش خودشو، پولشو، حتی علاقه خودشه. اصلا دوست داره دنبال علاقهاش بره، خوشش میاد دنبال علاقهاش بره. اولین حرفی که سحره میزنن که در جریان باطل قرار گرفتن، سحره میگن که ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. منطق فرعونی همینه، بله بیا بیمت قرارداد همه چیز سر جاش. قال نعم و انکم لمن المقربین. بله تازه یه چیز دیگه هم هست و اون چیه؟ تازه از رانت و اینا هم بعدن میتونی استفاده بکنی، میای تو این جریان. بعد میگه قالو یا موسا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقی. تو میندازی یا ما میندازیم؟ قال القو. وقتی که میندازه فلما القو سحر و اعین الناس و استرهبوهم و جاؤوا بسحر عظیم. کاری که جریان باطل میکنه این است که میاد میندازه اون رسانه‌شو فعال میکنه، سحر و اعین الناس چشمها رو سحر میکنه و به شدت میترساند و جاؤوا بسحر عظیم. کار بزرگی میکنه. ببینید جنس کار، کار بزرگیه، جنس کار ترساننده است، وحشت آفرینه. او این کار رسانه این کار انجام میده. جواب موسایی تو این زمینه چیه؟ خدا میگه چیه؟ میگه حالا تو هم بزن یه سحری بزن از اون برتر. خب ماجره دوتا سحر اینجوری. جواب این است که به اوحینا الی موسی ان الق عصاک، تو چوبه تو انداز. فاذا هی تلقف ما یفکون، که به اون سحر رو ببلعد. تو جریان حق رو را بنداز. چرا میگم جریان حق؟ میبینید فوقع الحق و بطل ما کنو یعملون. درگیری عزیز من چوب با سحر نبوده، چوب ریسمان نبوده. خدا پرده برداری میکنه، میگه جریان حق بود با باطل. تو زمین سحر بازی، مرکز ثقل بازی تو زمین سحر نیست، مرکز ثقل بازی در جریان حق و باطله. اون بذار تمام سحرش رو انجام بده، تو جریان حق رو راه بنداز. جریان حق که راه بندازه سحرها رو باطل میکنه. ما تو جنگ میگه تلاش رسانه‌ای کردیم، این همه میرفتیم جلو، این همه دل مردم سکینه و آرامش داشت عین اینکه تو جنگ بود. خب چرا، به چه مناسبت با فعالیت رسانه‌ای به اینجا رسیدیم؟ نه، این جریان حق سکینه آفرینه، آرامش آفرینه. جریان حق اینجوریه. حتی وقتی که راه میفته به اینجا ها میکشه که فقل به هناله که من قلب و ساقرین و القی از سحرت و ساجدین. آدم از گروه مخالف جذب میکنه. رفیق، طرف میفهمه بابا این با این یکی نبود، این یه کار دیگه ای کرد. ترس و وحشت مال جریان حقه. لذا شما نگاه میکنید در جریان حضرت صدیقه طاهره در ماجرای فدک و خطبه فدکیه، برید اون خطبه رو نگاه بکنید. آدم انتظار داره، خب فدک رو قصد کردن، حضرت با اون حال، با اون حال حاملگی بیاد تو جمع مردان، مشد مشیت رسول الله، مثل رسول الله قدم بزنه، بیاد تو اون جمع، تو جمع مردانه ترور بیاد اونجا، یک زنی از پرده بیرون بیاد و شروع بکنه با اینا صحبت بکنه. آدم انتظار داره خب شما برو سر اصل مطلب. میبینید همش داره اعتقادات درست میکنه، عجیبه. آدم هی میگه حالا خوب، حالا بعدش داره راجع به توحید صحبت میکنه، راجع به معاد صحبت میکنه، راجع به نبوت صحبت میکنه. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه ماها در نرم افزار جریان حق گاهی اوقات کم میاریم، در نرم افزار جریان حق. یعنی مشکلمون این است که جریان حق از حق بودن خارج و در زمین او با او توی زمین میخوایم با هم دیگه مبارزه بکنیم. در همین تقریبا یکی از آخرین خطبه‌های نهج البلاغه در زمان حیات امیرالمؤمنین همین چیزی که به حضرت خبر دادن، معاویه حمله کرد، یه معاویه حمله میکرد، حمله کرده به اطراف اکنه و مکه و مدینه و فلان، همه جا حمله کرده. حضرت میان مسجد خطبه میخونن. شما نگاه بکنید خطبه، شاید 95 درصدش بحث توحیده. چرا؟ 95 درصد این خطبه دارن حرفای توحیدی میزنن. آدم میگه که خب الان وقتشه که حضرت بیاد بگه که آقا من یارانه ها رو چید میکنم، سربازا در نرن، بیان سبد کالاهاشون رو به موقع بگیرن، اینجوری بشه. ما آدم هی خطبه رو میخونه میگه خب حالا باج خب حالا بعدش. یعنی خطبه تمام شد و حضرت در حد یکی دو جمله گفتن که ما یه لشکری تشکیل میدیم که بریم به سمت دشمن، در مجدد مراجعت به صفین بکنیم که ابن ملجم حضرت رو به شهادت میرسونه تو همون دوره تدارکات جنگ. نرم افزار حق اگر چنانچه کم بیاره و جریان دیگه از جریان حق بودن بخواد فاصله بگیره، اینو تا حالا به هزار لسان ما گفتیم، آقا دیگه اصلا میریم تو زمین کسی دیگه ای داریم بازی میکنیم، ما دیگه تو زمین خودمون نیستیم. اینجا همون جاییست که وعده الهی دیگه نیست، وعده الهی اینجا دیگه نیست، اینجا جریان به جنگ تا به جنگیمه دیگه. من عرض کردم میشه جنگ عرب و اسرائیل، اصلا بحث دیگه عربی نیست، تو 6 روز به خاک یکسان میکنن عرب و اسرائیل، چون که جریان دوتا باطله، جریان دوتا باطل که حالا به جنگن تا به جنگیم دیگه، جریان حق و باطل که نیست. خیلی سوال میکنن حالا خصوصیت جریان حق چیه که انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. خود این لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، آقا رسالت اومد با بیناتش اومد، کتاب اومد، قاعده براش اومد، جریان حق آمد. آنچه که باید به عنوان کار پیامبران میامد آمده، این باید میاد. لذا به این بحث جریان حق دقت بفرمایید عزیزان. ما باید جریان حق رو راوندازیم، نه جریان رسانه رو. رسانه در ابزار اون جریان حق اشکال نداره. فکر نکنید مرکز ثقلمون اونجاست. تو این سنگ کاغذ قیچی ما باید قیچیه رو بیاریم اگه اون کاغذ رو آورده، نه یه دونه کاغذ گنده تر بیاری. اونجا بازی معلوم نی چیه. اینجا همه وعده های خدا رو این قسمت پیاده شده. خواستیم سوره مبارکه پیامبر رو اون ابتداش رو بخونیم که باز دوباره نشون بده که جریان حق، اون جریان اصیل، اون جریان حقه، اون جبهه بندی خود در جریان حق قرار گرفته. میگه فوقع الحق و بطل ما کن یعملون. اون موقع اینی که حضرت آقا از سوره مبارکه ابراهیم گفتن، اینا میشه همون که شما جریان حق رو باید راه بندازی، تو جریان حق باید باشی و با صبر و شکر بشی صبار شکور. اونجا آیات سوره مبارکه ابراهیم رو ایشون خوندن. اون آیات خیلی قابل دقته. از اولش به پیغمبر همینو میگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. آقا بیا، تو هستی، کتاب هست، بیا مردم رو از ظلمات تو اخراج کن، به سمت نور اخراج کن. میاد آیات بعدش، یعنی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. پیغمبر تو این کار بکن، موسی هم همین کارو کرد. یعنی جریان موسی هم همینه، جریانی است که بیاد با اون بیاناتی که دستشه، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، بیا. این میشه ایام الله. و این ایام الله صبر داره، شکر داره، یعنی معلومه پوسکنی هم داره. صبر داره یعنی پایمردی داره، که حالا انشالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد که یه لبه بحث ایام الله این است که شما هیچ موقع نمیتوانید مسئولیت هایی رو که قبل از ایام الله با بعد از ایام الله فرق داره، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، یعنی اگر ایام الله اتفاق بیفتد شما از یک مرحله تاریکی به یک مرحله روشنایی رفتی، توقعات دیگه متفاوته، اینو بدانید. و یعنی پوس این امت کنده میشه اگه ایام الله رد کرده باشه. اشتباه نکنید، فکر نکنید اینه ایام الله، باز دور اینه، اینجوری نیست اصلا. اگر شما دارید حرکت میکنید میرسید به یوم الله، باید یه اوربیتال عوض کنید، یه اوربیتال باید عوض بکنید، بیاید توی سطح بالاتری، باز دوباره اینه. فکر نکنید شما میتونید کار قبلی رو بکنید، نمیشه کار قبلی که من اینا حالا با شواهد قرآنی جلسه بعد بهتون، این خیلی مهمه، یه زنگ خطره ایام الله، یه بعدش زنگه، چون ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، یعنی یه چیزایی که واضح نبود واضح شد. این مثل اینه که من اگه تو تاریکی را برم بخورم به نفر، یا عذرخواهی میکنم، همم قبول میکنن. اگه روشنایی را برم همه رو له کنم، همین من کوری، من یه کوری، خوانم که روشنه. تاریکی باشه، من ممکنه هزار تا خطا هم بکنم ازم پذیرفته باشه. روشن که میشه اصلا خطا هم پذیرفته نیست. ما وارد مرحله نافر میشدیم بعد از حاج قاسم، مرحله نافر من ایام الله داشته باشید. ایام الله که یه چیز نیست که، ایام الله یه هدیه الهی نیست، فقط یه اتمام حجت درش، متضمن یک اتمام حجت. مسئولیت ها دیگه فرق میکنه، کارا فرق میکنه، همه مسئولیت همه فرق میکنه. ما بینی و بین الله یه ایام الله دیدیم، یه بار دیدیم یه های خدا دست رو عقول ملت کشید، یه هایی چجوری همه یه چیز رو متوجه شدن، انگار که از خروج از ظلمات به سمت نور بود. این مسئولیت های خودشو داره. من در قرآن به شما نشون میدم انشالله جلسه آینده که قرآن مسئولیت های دوره های مختلف و اصلا آیاتش ترکیبش فرق داره، ترتیبش فرق داره، تحریض و تحریکاش فرق داره. مثلا آیات وقتی این مرحله ای رو شما رد میکنید شروع میکنه جوری، شما اگر بدر یه جوری عمل بکنید احد نمیذاره اونجوری عمل بکنید، شما بدر یه مقداری دنیا گرایی هم قبول میکنه، تو احد همین هم قبول نمیکنه. میگه خب شما بدر دیدی دیگه، اینجوری نیست که حال بدر حالا جنگ تموم شد حالا احد حالا نه، یه اوربیتال کلا باید عوض کنید، یه سطح انرژی باید عوض شه، وگرنه اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. ان شاء الله که خدا صاحبمون حضرت حجت رو به زودی زود برای این که شر اشرار بخواه و عدالت گستری در همه عالم انجام بشه در این زور خدا تأجیل بکنه، صلواتی بر احمد بفرمایید.